أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از فضلای جلسه از مرحوم شیخ طوسی در خلاف چیز نقل کردم و برای احترام به شماها، به شخصیت این فاضل، این چیزی که در خلاف آمده نقل میکنم. مرحوم شیخ طوسی در مقابل عامه فرمودن که ازدواج مستحب است، نه واجب. بعد 6 تا دلیل آوردن برای استحباب. گفتم مسئله رو معمولا فقها اصلا متعرض نشدن و مفروغ عن گرفتن ازدواج مستحب و مطلوب، قصد قربت هم نمی خواهد. همین طورها فقها گذشتن از مسئله مفروغ عن گرفتن. مرحوم شیخ طوسی این رو خوب فرموده که ازدواج مطلوب، مستحب، واجب نیست. برای عدم وجوبش یک تمسک کردن به اجماع، همون که همه فرموده، تمسک کردن به اجماع فرقه حقه یعنی شیعه. یکی هم تمسک کردن به یه روایتی، یعنی به یه تاریخی. یک زنی اومد خدمت دختر خانمی، اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله حق شوهر به زن چیه؟ حضرت فرمودن 3 تا حق داری. یک، از نظر غریزه جنسی هر وقت تمایل داشت باید او را ارضا بکنی، ولا علاقته. گفت چشم. گفت حق دوم این که باید خیانتکار نباشی، دزد در خانه و مواظبت کامل از مالش و از عفتش داشته باشی. گفت چشم. پیغمبر فرمودن شرط سوم اینه که اگر قهر و تحری اومد جلون نخوابی تا او را راضی بکنی. این گفت یا رسول الله ولو این که تقصیرم با او باشه، با من نباشه، من باید آشتی کنم؟ حضرت فرمودن و این نمیدونم چرا احساساتی شو. گفت که به خدا قسم من ازدواج نمیکنم. دیگه حالا نداره پیغمبر اکرم چی بهش گفتن. مرحوم شیخ طوسی تمسک میکنه به این روایت، این که اگه واجب بود پیغمبر اکرم باید جلوش گرفته باشن، و همین که جلوش نگرفتن معلوم میشه ازدواج واجب نیست. خب به شیخ طوسی عرض میکنیم که نداره که پیغمبر اکرم چه کردن چه گفتن. ممکنه پیغمبر اکرم فرموده باشن نه باید ازدواج کنی. از سکوت این تاریخ ما نمیتونیم استفاده بکنیم که پیغمبر چرا متعرضش نشدن. ممکنه پیغمبر اکرم متعرضش شدن در این تاریخ ذکر نشده. بنابراین عدم تعرض به شیخ طوسی عرض میکنیم این نمیتونه برای ما کارساز باشه. اون اجماع هم که خب باره ها این دو سه روزه گفتم نه اجماع های خلاف. اجماع های خلاف نمیدونیم یکی از شبهاتی که داریم همیشه استاد بزرگوار ما آقای بروجردی هم در حالی که یه ارادت عجیبی به شیخ طوسی داشتن، آقای بروجردی اگر یه دفعه میخواستن شیخ طوسی را رد بکنن با یه مقدماتی رد میکردن. خیلی ایشون علاقه به علمیت ایشون و به تقوای ایشون. اما این اجماعها که مرحوم شیخ طوسی در مقابل عامه 195 از مسائلش میگه اجماع دلیلنا اجماع الفرقه، در حالی که فرقه از تو مسئله رو متعرض نشدن و اگه متعرض شدن اختلافیه. ازا نمیدونیم این اجماع ها مرادشون چیه. آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن مرادشون این است که دلیلون نص در روایتی بوده و ایشون میدیدن این روایت مثلا ظاهر و سند ظاهر و دلاله است، هر کی ببینه میگه که درسته، لذا میگفتن دلیلون اجماع الفرقه. و معلومه توضیح های بروجردی درست نیست و با اون علاقه عجیبی که ایشون به شیخ طوسی داشتن نباید اینجور توضیح بکنن. ولی علی کل حال این اجماع های در خلاف را هیچ کس نمیدونه مراد از شیخ طوسی چیه. دلیل اونا اجماع الفرقه، این اجماع در خلاف یک در دهش هم مسئله اجماعی نی، نه تاش اختلافیه، یکیش اجماعه. اما ایشون در مقابل عامه مرتب وقتی که مسئله رو نقل میکنن در مقابل عامه میگه دلیلونا اجماع الفرقه. لذا اینجا هم فرمودن دلیلونا اجماع الفرقه. و این اجماع چیه؟ نمیدونیم. اما خب بارها این دو سه روزه گفتم که این امتیاز شیعه در این مسئله هست، این که همه گفتن که نکاح مستحب نفسی واجب نیست. اما بلافاصله هم گفتن که واجب نیست. چرا؟ برای این که روایات دلالت داره برای استحباب. روایت ها هم اگر ظهور در حرمت داشته باشه حمله بر کراهت میکنیم، بنابراین آیات و روایات و اینا هم دلالت نداره. در حالی که این دو سه روزه دیدیم که هم عقلا و هم آیات و هم روایات به ما میگفت که نکاح یک واجبه، همچنین انکاح یک واجبه. اما این اجماع هست در کلمات، حالا من جمله در کلمات دیگرانم که راستی ادعای اجماع میکنن، نه خلاف. خلاف ها نمیدونیم اجماعاش چیه. علی کل حال دلیل دوم ایشون هم اجماع و چهار تا دلیل هم از دو تا آیه استفاده کردند این دوتا آیه رو بخونم ببینید که دلالت داره یا نه. آیه اول آیه سوم از سوره نساء سوره چهارم: و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده ما ملکت ایمانکم ذلک ادنا الا تعولوا. این از آیات متشابهه، لذا بعضی هم اون کسانی که قائل به تحریف قرآنن گفتن اینجا آیاتی بوده حذف شده، اما ظاهر آیه معناش اینه که اینها می رفتن یه زنهای که بچه داشتن، بچه یتیم، این زنها رو می گرفتن برای اینکه مالشون رو بخورن، مال این بچه یتیم رو حیف و میل بکنن، و این یه عیبی شده بود. لذا آیه شریفه اومد که خب شما که نمیتونید امانت دار باشید، مال بچه یتیم رو حفظ بکنید، خب برید بیچ بگیرید، برید دختر بگیرید، ماتا ولکم من النساء، یکی دو تا سه تا نمیدونم چهار تا، برید چه دعایی دارید که خدا تو درد سر بذارید. و یا این که کنیز بگیرید، ازدواج بکنید با یه کنیزی و اون زن بی وصال رو نگیرید، خودتون رو تو درد سر بندازید، برای این که اگر عدالت هم نمیتونی حفظ بکنی یه زن بسه، اگرم اون یکی رم نمیتونید بگیرید دیگه با کنیزها ازدواج بکنید. این آیه است که این آیه رو بعد در باب تعدد زوجات با یه صحبت بکنیم، صحبت میکنیم ببینیم اصلا این آیه شریفه چی میخواد بگه، آیا استثناست، آیا راستی یه حکم شرعی است، اینا برای بعدمونه. حالا اون که الان شیخ طوسی تمسک بهش کرده از دو جهتشه، یکی از جهت این که زن بگیرید یکی دو تا سه تا چهار تا، میگه خب اینه که واجب نی، حالا که واجب نشد پس بنابراین این که میخوای بگی نکاح واجبه، نه واجب نی. بعدش هم اما ملکت ایمانکم، گل اما ملکت ایمانکم که واجب نیست کنیز بگیریم، پس بنابراین اون زن گرفتنش هم واجب نیست. بعد برای این که یه قدری مطلب رو بیشتر داغش کنند فرمودن که اما ملکت ایمانکم این که مباحه، نمیشه اون یکیش واجب باشه، برای اینکه لنگه تأخیر نمیتونه واجب باشه. این هم استشهاد به این آیه که تقریبا دو تا دلیل برای استحباب در ضمن این آیه میخوان استفاده بکنن، و اینم به شیخ طوسی میگیم که چه مانعی داره وجوب و مباح یا وجوب و استحباب پهلو هم در بیاد. این که مخصوصا با او میگید که این کارا بکن واجبه، اگر نه خب اون کارا انجام بده، نظیر ترتب دیگه. این هم این طوریه که یه زن بگی اگه نمیتونی کنیز بگی، حالا اون کنیز گرفتنش بگید که مثلا مباحه، استحباب داره، که اونم نمیگیم، حالا عرض میکنم، حالا یه کسی بگه. اما اون که یه زن بگیر ای دیگه ما خب بگیم که چون کنیز گرفتن مباحه پس اون آزاد گرفتنم مباحه، چون که پهلو هم در اومده تأخیره، به شیخ طوسی میگیم نه، خب مانعی نداره که قرآن شریف میگه اگر نمیتونی یه زن بگیر، اگر نمیتونی کنیز بگیر. و خب حسابی دلالت داره. لذا منافات نداره که قرآن شریف میگه که اگه اون بیوه را نمیتونی بگیری برای اینکه خیانت میکنی، بکر بگی، ستارتان بگی، اگه نمیتونی کنیزک بگی. خب اینا هیچ کدوم دلالت بر وجوب و استحباب اینا نداره. حالا شما بگید داره، ما که اصلا میگیم هیچ کدوم اینها در مقام بیان یه حرف دیگه است. این فنکه هما تا ولکم من النساء امر در مقام توهم حضره، اصلا نه دلالت بر وجوب داره نه دلالت بر استحباب داره. یه مطلب دیگه میخواد بگه، مطلب همینه که اگر میتونی عدالت رفتار کنی، مال بچه یتیما رو حفظ بکنی، زن بیوه بگی. اگر نمیتونی زن بکر بگی، اگر نمیتونی کنیزک بگی. خب حالا اینا واجبه دیگه دلالت نداره، مستحبه دلالت نداره، مباحه دلالت نداره، در مقام بیان یه امریه که اصلا ربطی به اصل تشریع نکاح بر وجوب یا بر استحباب هیچ کدوم نداره. حالا قطع نظر از این عرض من، این فرمایش مرحوم شیخ طوسی که چون که ما ملکت ایمانکم پهلوی اون واحده گذاشته شده، پهلوی اون نکاح گذاشته شده، اون که مستحبه پس اونم مستحبه. به مرحوم شیخ میگیم که اولا هر دو واجبه، هم اون نکاح عمه هم اون نکاح واجبه. نکاح واجبه کی را بگیریم دیگه، هر کی را میشه. اگه اون زنه آزاده رو میخوای بگیری باید عدالت حفظ بشه، اگر اون بکره رو میخوای بگیری یکی دو تا سه تا باید عدالت حفظ بشه، اگر هم میخوای ما ملکت ایمانکم باشه خیلی خوب، یا این یا اون یا اون. اصلا من میگم دلالت بر وجوب هم داره، حالا نگید اینا، اما نه دلالت بر وجوب نه دلالت بر استحباب. و این که ما ملکت ایمانکم رو پهلوی این واحده گذاشته پس اون مستحبه، اونم مستحبه، برای اینکه نمیشه لنگه تأخیر واجب باشه. بگم نه، لنگه تأخیر واجب زیاد داریم، مخصوصا با او. و یه نحوه ترتب میشه، همین آیه شریفه همین ترتب رو میفرماید که زن بچه یتیم اگه میخوای بگیری عدالت باید حفظ بشه، بگی. اگه نمیتونی بکر بگی، یا اون زنی بگیر که بچه یتیم نداشته باشه. اگه نمیتونی خب یه کنیزک بگیر، خودت ارضا بکن. و هر سه هم به نحوه ترتب بگید وجوب، دلالت نداره داخل، بگید وجوب. و اینکه است مباح پهلوی وجوب گذاشته شده لنگه تغییره پس اون طرفش هم باید واجب باشه، مسلم اینه دیگه، آیه شریفه دلالت نداره. این دو تا دلیلی که مرحوم شیخ میخوان از این آیه بیرون بیارن. آیه بعدی هم آیه 25 از همین سوره نساء میفرماید و من لم یستطع منکم طولا اندن که المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. اگه نمیتونی زن آزاده بگیری، زن کنیز بگی. تا اینجا دلالت داره بر وجوب حسابی، و اون این است که انسان باید زندار باشه. اگر میتونه زن آزاده، اگر نمیتونه ما ملکت ایمانو کن. این هم طولیش یه واجب نیست و دیگه یه دستوره. آقا اگه میتونی زن باید بگیری، اگر میتونی زن آزاده خوب زن آزاده بگی، و اگر نمیتونی لا اقل به ما ملکت ایمانو کن رو بگی. تا اینجا اصلا ما میگیم دلالت بر وجوب داره، نداره دو. ولی اگر شیخ طوسی بخوام بگم که ما ملکت ایمانکم دلالت بر استحباب داره، پس اون اولی هم دلالت بر استحباب داره، بهشون عرض میکنیم نه، هر دو دلالت بر وجوب داره. و اون اینش که مرد باید زندار باشه به هر جور که میشه. اینا خودمونم استعمال زیاد داریم، آقا برو زن بگیر هر جور میشه، اگر میتونی ولیمه بدی ولیمه بده، اگر از زنهای کف خودت میتونی او رو بگیر، اگر نمیتونی بالاخره باید زندار باشی. بگیم هر دو دلالت داره بر وجوب. ای تا اینجا که دلالت بر وجوبش خیلی خوبه، دلالت بر استحباب نداره، که مرحوم شیخ از جمله ما ملکت ایمانکم میخوان استفاده بکنن که اولیش هم استحباب داره. و بعدش که مرحوم شیخ طوسی روی این پافشاری داره، ذالک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم. اینی که میگیم کنیزک بگیر در صورتی است که احتیاط داشته باشی، نتونی صبر بکنی. اما اگر بتونی صبر بکنی، خب صبر بکن، زن آزاده بگیر دیگه. و این از خود آیه هم استفاده میشه. اون زمان ها اینجور بود که اگر این ما ملکت ایمانکم مال خودشون بود حلال بود، اما بالاخره اینجور نبود که در مقابل زن آزاده باشه. آقا زن داشتم، زندگی داشتم، یک کنیزک هم میخرید، وقتی اون کنیزک رو میخرید میتوانست با این مقاربت بکنه، اما در یه محدودهای خیلی بالایی اون زنه نمیدست این کار بشه، زن اصلی. و برم دنباله کنیز که ازدواج بکنن، این کم بود، برای خاطر این که نقص بود. و میگفتن که کف باید مراعات بشه و حور با ما ملکت ایمانکم اینا کف نیستن. این مشهور بود. آیه شریفه اومد که خیلی خوب، حالا این شهرت هست، ما هم بهت میگیم که زن بگی، اگر میتونی آزاد بگی، اگر نمیتونی کنیزک بگی، اگر بتونی هم صبر بکنی کنیزک نگیری، خب نگی. همین آیه شریفه، اون آیه شریفه به خوبی دلالت داره. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. به مرحوم شیخ طوسی میگیم آیه رو چجور معنا میکنی؟ خب معناش این است که اگر میتونی زن بگیری بگی، اگر نمیتونی زن بگیری استعفاف کن دیگه، خودت به گناه ننداز، این طرف و اون طرف نزن، راشی استعفاف کن و ان تصبروا خیر لکم. تا این که خدا اگر راشی استعفاف بکنی گناه نکنی، خدا بی نیازت میکنه. اون آیه با این آیه و ان تصبروا خیر لکم یه جوره، اون آیه میگه ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، اینم میگه و ان تصبروا خیر لکم، صبر بکن خدا آزاده بهت عنایت خواهد کرد. اگرم راستی تو گناه میافتی، خب برو کنیزک بگیر، حالا ولا کف تو هم نیست اشکال نداره. رضا هیچ کدوم این دوتا آیه دلالت بر بحث ما ندارد، اگر نگیم هر دو آیه دلالت داره بر این که مرد باید زن داشته باشد و زن باید شوهر داشته باشد. این قضیه طبیعیه. اصلا طبیعت انسان داد میزنه. میگه که مرد وقتی بالغ شد باید زن بگیره و الا مفاسد اجتماعی پیدا میشه. زن وقتی که شوهر خواست باید شوهر بکنه و الا مفاسد پیدا میشه. همون که پیغمبر اکرم رو منبر داد میزدم که ازا جا اکم من ترزان خلقه و دینه فضب وجو و الا تکن فتنه و فساد کبیر. گاهی داد میزدن میگفتن اوی مردم دخترتون اگر به حد ازدواج برسه مثل میوه است، اگه این میوه را نچینی میفته میگنده، دخترتون را هرچه زودتر شوهر بدین. رو منبر میگفتن اوی مردم پسرتون را هرچه زودتر زن بدید و الا اگه دیر شد و الا تکن فتنه و فسادون کبیر. اینا طبیعت انسان میگه که نکاح واجبه. پیغمبر اکرم هم میفرمود نکاح واجبه. ائمه طاهرین هم همون امام باقر میگه تمام دنیا مال من، یه شب زن نداشته باشم من حاضر نیستم. دیگه چی میخواد بگم؟ و برو زن بگی، برو شوهر کن. و ما با این جور تمحلهایی که شیخ بزرگوار در خلاف کردند نمیتونیم بگیم که نه نکاح انکاح واجب نیست. وجوب طبیعی اصلا وجوبی هم نیست که تحمیل کرده باشد اسلام. یه واجب طبیعی است، یه واجب که طبع انسان، فطرت انسان، غریزه انسان میگه حتما باید عذاب در جامعه نباشد. اگر عذاب تو جامعه پیدا شد و الا تکن فتنه و فساد کبیر. اگر راستی الان دخترها شوهر بکنن همشون، اگر نمیتونن شوهرشون بدن پسرها زن بگیرن، اگر نمیتونن زنشون بدن و عزوبت برداشته بشه، 150-160-170 این فساد اخلاقی برداشته میشه. اگه کسی بگید نه دیگه عقلشو زیر پا گذاشته. و الا راستی اگر عزوبت نباشه، همون که پیغمبر فرمود اکثر و اهل نار العذاب، اگر این عذوبت نباشه که فساد اخلاقی که الان داره ریشه نظام رو میکنه، داره الان خطر عجیبی برای اجتماع، برای عفت اجتماع جلو آورده. اگر راستی عذوبت رو برداریم، ما آخونده حسابی روش پافشاری کنیم نکاح واجبه، دولت حسابی بیاد جلو بخواد راستی کار بکنه نه اینکه داد و فریاد کنه، مردم این تجملگرایی رو بزنن کنار، حتی تجملگرایی دینی را مثل عمر رفتن و نمیدونم این روزه های تشریفاتی خوندن و تجمل دینی را بزنن کنار، همه شون بچسبن برای رفع عذوبت. فساد اخلاقی برداشته میشه و این فساد اخلاقی که الان هست هم گردن ما آخونداست، هم گردن دولته، هم گردن ملته، گردن خود جوانها هم هست مسلم. دخترش شوهر نمیکنه میخواد بره دانشگاه و غلط میکنه. اگر شوهر یا دانشگاه کدوم مقدمه باید شوهر کنه دیگه؟ پسره زن نمیتونه برای اینکه نمیتونم، خب باید بگن میتونی، یعنی تجملگرایی رو بزنن کنار، تجملگرایی رو نابودش بکنن. 180 این فساد اخلاقی ها رب خواهد شد. و اینجور که شیخ طوسی این رو بهتون بگم، مرحوم شیخ طوسی افتخار برای عالم اسلامه، برای تشیعه، خیلی بالا انصافا، هم از نظر علم هم از نظر تقوا. اما این خلاف که نوشته شده، این خلاف رد سنی هاست و میخواستن در مقابل سنی چیز بترسن. سنیه که معمولا استدلال ندارند، ایشون هم یه استدلال هایی در فراخور حال سنی ها بعض اوقات میاره، من جمله اینجا شاید هم خود ایشون هم قبول داشته باشن این ششت دلیلی که آوردن هیچ کدوم درست نیست. همو در مقابل عامه که میگن به به، خب یه چیز خوبیه، مثل اجماعیست که مرحوم شیخ طوسی تو خلاف آوردن دیگه. حالا برای گفتم برای احترام شخصیت این آقای فاضل دیگه، این بحث امروزمون از همین جهت هم برای خاطر اینکه شماها رو به حرف در بیاریم. یه مصیبت که ما داریم در شماها همینه که شما رو به حرف نمیتونیم در بیاریم. حالا ولا یه روز هم بحث رو بذاریم رو گفته شما، باز هم نمیتونیم به حرف شما رو به حرف در بیاریم. ازا برای این که به حرفتون در بیاریم، ما دلمون مخواد که الان مشهور شده، چیز خوبی هم هست، میگن انسان اگر بتونه درس آزاد بذاره، حالا اینجاها که نمیشه، اگر بشه یه چیز خوبیست، یعنی علاوه بر این که فقه و اصول ما داریم یه درس آزاد هم داشته باشیم، هر که هر چه بخواد بگید و بنویسید و با هم مباحثه بکنید. و حالا بنابراین از شما تقاضا دارم روی این بحث کار بکنید. اگر راستی یک کسی این نکاح را بنویسه، خب من چاپ میکنم. یکی از مفاسدی که اصفهان هست همینه که جزوه نمینویسید، دیگه چرا رسه به این که بخواهیم جزوه را چاپش بکنید. اگر راستی بنویسید این نکاح را، خب چاپ کردنش مال من، انتشارش هم مال من، شما بنویسید ما هم چاپ میکنیم، امتیازم بهتون میدیم. اما نیست دیگه، دلمون میخواد شماها حرف بزنید. البته حرف بزنید، حرف خوب بزنید که هم من استفاده کنم هم دیگران. و صلی الله علی محمد و آل محمد.